باب کراهت مشکل و افتاء و حرمت مشکل و رفع ید از این روایات اشکله، لذا اینجا چاره نداره. وقتی کسی راهی نداشته باشه باید بگه احوت وجوبی اینه که این خلوت با اجنبیه انجام نشده. این حالا خلاصه یه بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم در جمع‌بندی بحث تشبیه، طرح نظر مدرسه نجف مرحوم آی خویس در این بحث و بررسی و نقد این نظریه. مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاه جلد اول صفحه 340 دو تا مطلب دارن. مطلب اول، حالا این مطلب اول میگیم به ترتیب بیان ماست، ممکنه در کلمات ایشون این بعدن عنوان مطلب دوم بعدی باشه. حالا یه مطلبش این است، مطلب اول ایشون این است که ادله که سایر فقها بر حرمت تشبیه آورده اند مدرسه نجف قبول نمی کنند. این که تشبیه مطلقا حد که مؤمنه باشه، ایزا باشه، امثال اینا رو یک اشکالاتی میکنن. بعضی از اون اشکالات رو ما هم متعرض شدیم، بعضی ما یک نکات اضافه ای داشتیم. حالا این یک نکته. نکته دوم، یک ملاک خودشون مطرح میکنن برای حرمت تشبیه که این مهمه. ایشون میفرماین تشبیه اگر به غرض تمنی حرام و ترجی معصیت باشه حرام است. کان صفات حسنه یک زن نامحرم رو که کسی مطرح میکنه طارتن تمنی حرام درش نیست، فلانی که ازدواج کرد زنش چجوری بود، و این شروع میکنه برای دیگران با شعر یا با نثر زیبا بود، هیکلش مثلا اینجور بود اینجور بود، هیچ تمنی حرامی درش نهفته نیست، ترجیح حرام و تمنی حرام نداره، چون میفرمان اشکال نمید ابنه. لیکن اگر در تشبیه و ذکر صفات حسن لغرض تمنی حرام باشه، معاذ الله، صفات نیکوی جسمی یک زنی رو ذکر میکنه و بعد آرزو داره زنای با این زن مواقعه با او، مدرسه نجف فرمایند اگر تشبیب لعجل تمنی حرام باشد، تشبیب حرام است، و بعد یه تشبیهی میکنند، چرا تشبیب لعجل تمنی حرام حرام است؟ میفرمایند کما فی طلب دعاء، کما فی طلب الحرام به دعا، چنان چه فقها میگن اگر کسی در دعایش از خدا طلب حرام کنه، این عمل حرامه. مثلا کسی حالا شب قدر قرآن به سرش گرفته بگه خدایا ما که یک 500 میلیونی داریم، دوست داریم میره ربا بدیم، نزول بگیریم، سودش بگیریم، خدایا راهش درست کن برای ما، بردا یکی جلو پای ما سبز بشه بیاد 20%، 10%، 30% این پول از ما بگیره نزول بهمون بده. آی خویی میفرمایند چطور طلب الحرام به دعا حرام است، همچنین تشبیب اگر برای تمنی و آرزوی حرام باشد عمل حرام است. خب این مطلب مدرسه نجف ابتدا توضیحش بدیم، بعد تحلیل کنیم ببینیم قابل التزام در همه صور، قابل التزام نیست، چگونه است. بله خب بسیار خوب، بله، آیا عزم بر معصیت سبب گناه بودن یک شیء میشه یا نه؟ بسیار خوب، حالا بله میرسیم یه بحث همین. حالا دقت کنید، ابتدا در مقیس و علیه حساب کنیم، طلب الحرام به دعا حکم چیست، تا بعد برسیم ببینیم تشبیب لعجل تمنی حرام مثل اونه، در بعضی صور مثل اونه چجوریه. عرض میکنیم به عنوان مقدمه، در کتاب الصلات به مناسبت که گفته می شود در نماز قرائت قرآن و ذکر و دعا اشکال نداره. کلام آدمی حرام است در نماز، لکن قرآن و ذکر و دعا اشکال نداره. آنجا یک بحثی مطرح می شود که آیا در نماز طلب حرام به دعا جایزه یا جایز نیست؟ کسی در قنوت نمازش حرام رو از خدا طلب کنه با دعای خودش. یه مثال زدم، خدایا پول دارم توفیق بده عنایت کن، یه کسی جلو پای ما سبز بشه این پول رو بهش نزول بدم. مشکوک خور قهار سیش نیامده تو نمازش، خدایا نماز تموم بشه یک شیشه مشکوک بیاره به من. آیا طلب حرام به دعا در نماز چجور؟ اینجا به مناسبت فقها میگویند لا یجوز طلب الحرام به دعا. وقت اطلاق هم میارن چه در نماز چه در غیر نماز، جایز نیست. حرام شرعی است کسی با دعا از خدا طلب کنه امر حرامی رو. بله مقبول واقع نمیشه، ولی عیبی داره کسی اینجوری بگه؟ بس حرمتشه به الله. بله مقبول واقع نمیشه، ولی لخره عیبی داره؟ لذا اینجا آیان یکی حرمت رو کن قائلا قربه رو هم نگاه کنید، اصلا مسئله رو سید اینجوری مطرح میکنه لا یجوز و طلب الحرام به دعا. هیچ کس هم حاشیه نمیزن، یعنی کن متسالمون علیه هست که این جایز نیست مطلقا. حتی اینجا بحثی میشود اگر کسی در نماز طلب کرد حرام رو به دعا، نمازش چجوره؟ آیا نمازش باطله یا نه؟ عالم دقیقی مثل مرحوم ناینی میفرماید لا یبعد بطلان الصلاة به، بعید نیست نماز باطل بشه با این گونه دعایی. حالا ما فعلا کاری به اون بطلان و صلاتش نداریم، اون بحث جای خودش، ولی اصل کبرای کلی چرا طلب الحرام به دعا عمل حرامی شرعا؟ سه دلیل برای معنا اقامه شده است. دلیل اول تمسک به بعضی از روایات است. مثلا در حدیث 400 از حضرت امیر علیه السلام منقول است که حضرت فرمودند یا صاحب الدعاء لا تسأل اما لا يكون ولا يحل، کسی که دعا میکنی، صاحب الدعا، دو جور دعا نکن. میگن نه، ظهور در حرمت داره. یکی دعا عما لا یکون، اون چه ممکن نیست، ظاهرش اینه، متصور نیست، انجام نمیشه، ممکن نیست. خدایا یه قدرتی به من بده، اصلا اینجا بپرم آسمان هفتم مثلا، اینجور دعایی نکن. و دوم دعا عما لا یحل، دعای چیزی که حلال نیست، یعنی دعای حرام، در دعا طلب حرام نکن. صیغه نهی، نهی هم ظهور در حرمت دار. این دلیل وافی به مقصود نیست. اولا روایت ضعف سندی داره، و ثانیاً قرینه داریم نهی ارشادی است، نهی مولوی نیست. قرینه شمون عما لا یکون است. مگه میشه گفته بشه دعای به امر محال حرام است؟ این میگه یا صاحب الدعا لا تسأل عما لا یکون، چیزی که ممکن نیست، واقع نمیشه، سوال نکن ازش، دعا نکن. خب یه حرمتش معلومه که حرام نیست دیگه، اون چه هست اینه که فایده نداره، ارشاد میگه که آقا همچی کاری انجام نمیشه. خب یه خودش قرینه است که اون عما لا یحلم، روایت میخواد بگه دو مورد است که دعا در این دو مورد فایده نداره، همچه کاری نکن. یکی دعا به امر محال، خداوند حکمتش به این تعلق نمیگیره که الا ماشه از امور محال را با دعا برای کسی ممکن کنه. دوم اون چه که حرام است نسبت به خدا ممتنع است، الممتنع شرعا که الممتنع عقلا، همچی چیزی خدا بهت نمیده، بی خود سوال نکن، لغو این سوال، دنبالش نرو. بله؟ یعنی عما لا یکون فقیه میتونه بگه حرام دعای به امر محال حرامه؟ نه دیگه، روشنه. خب به یک فقیه فتوا داده که من چه میگن لا یجوز طلب الدعاء، طلب الحرام به دعا، فتوا دادن لا یجوز طلب المحال به دعا. کسی متفهمه شده به این معنا اصلا؟ نه، ما میخوایم بگیم این روشنه. آقا آرزوهای افراد بارها به امر محال آرزو تعلق میگیره، گاهی ممکنه به زبانم بیاره این شد حرام شرعی، روشن حرام شرعی نیست. وقت این دو کنار هم اومده دیگه، یا صاحب الدعا لا تسأل عما لا یکون ولا یحل، یعنی بابا اینا واقع نمیشه، بی خود وقتت نگیری، کار لغویه، سندش هم ضعیف. لذا دقت کنید، فقیهی مثل شیخ انصاری به مناسبتی در کتاب الصلات عبارتشون اینه، ثم ان تحریم طلب الحرام لم نعثر على ما يدل عليه، نعم لا شبهة في قبح طلب القبيح، و اما حرمت و شرعیه فمحل و تأمله. شیخ انصاری در کتاب صلات میفرماید ما تحریم کنیم طلب حرام رو، بگیم کسی از خدا حرام رو طلب کنه این کار حرامیست، لم نعصر علی ما یدل علیه، ما دلیلی پیدا نکردیم بر این معنا دلالت کنه. بله لا شبهت قبح عقلیش قبول داریم، و اما حرمت و شرعیه فمحل و تأمله. اما بگیم حرام شرعی است محل تأمله، ما دلیل شرعی برش نداریم بگیم حرام. پس بنابراین روایتی معتبر داشته باشیم و دلالتش تمام باشه که طلب الحرام من الله حرام، چه در نماز چه در غیر نماز، روایتی برش نداریم. دلیل دوم، گفته می شود که طلب الحرام من الله حرام با تمسک به دلیل عقلی. توضیح مطلب، چنانچه مدرسه نجف این دلیل رو در مباحث صلاتشون قبول دارن و اقامه میکنن، دلیل این است که میفرماین در موالی عرفیه شما محاسبه کنید اگر عبدی از مولای عرفیش چیزی رو بخواهد که اون چیز مبغوض مولاست، عرف این عبد رو تخطئه میکنه. تعبیر من میگه عجب آدم پر روی هستی، این چه کاریه داری میکنی؟ میدونی این عمل مبغوض مولاست، مولا دوست نداره انجام بده، نهی کرده، میری پیش مولا میگه این کار رو برای من انجام بده. مثال میزنه مدرسه نجف، مولا کریمه ای داره، همسری داره، خیلی دوستش میداره، عبد بیاد بگه آقا یه تقاضا ازت دارم، خواهش میکنم همین تقاضای منو انجام بده، بگه خب چیه؟ بگه خانمت طلاق بده. یا یک عملی که مبغوض مولاست، بیاد به این مولا بگه مولا یه خواهشی دارم روی ما رو زمین نزن، اینو انجام بده، این عملی که دشمن میداره این عمل این کار رو انجام بده. مثال میزنه آقای خویی، میگه مولا بچهشو دوست داره، مبغوض میداره کشتن بچهشو، بیاد به این مولا بگه جناب مولا به خاطر من روی من رو زمین نزد، یه چاقو بردار به قلب بچهت بزن، یا به من اجازه بده یه چاقو تو قلب بچهت فرو کنه. آقای خویی میگن این در موالی عرفیه طلب امر مبغوض از مولا به حکم عقل وضعش چیه؟ عقل چی میگه؟ میگه مسلم قبیح این عمل. خب وقتی طلب امر مبغوض عند موالی عرفیه قبیح بود به حکم عقل، هاکزا در مولای شرعی بلا فرقه.
اگر برگرده بکنیم
عبد محبوب بشه، یعنی فعل حرامی رو بخواد برگشت به خودش داره. بله. ما نگفتیم در آقای خویی برگوده، هر دو مثالش مثال مدرسه نجف
خودش معلوم نیستش که
چرا بازم مبغوزه، بازم مولا میتونه برگرده به این عبد بگه بیتربیت خود، تو میدونی که این عمل رو من دشمن دارم. میگه جناب مولا درسته، شما بارها به من گفتیم مواد مخدر مصرف نکن، ضرر داره، من ناراحتم، ولی خواهشن بیا و یه مقداری از این مواد رو برای من تهیه کن، بده من کیف کنم. آقای خویی میگن عقل چی میگه؟ میگه آقا این حد که مولاست، این تعبیر آقای خویی نمیگه، این حد که مولاست، تو میدونی مولا این امر رو قبیح میشماره، بازم میری از مولا تقاضا میکنی همین امر قبیحی که مولا گفتی انجام نده انجام نده انجام نده، بگی خواهشن تو خودت مقدمات چه برای من فراهم کن. آقای خویی میگه این حد که مولاست. لذا میفرماین در موالی شرعیه هم همین حکم عقل جاریست بلا شبهه. مولا تعبیر میکنه میگه الغیبت و اشد من الزنا. مولا تعبیرش اینه، مولای شرعی یک درهم از کنم ربا همانند زنای 70 بار با محارم است. اینقدر این عمل پیش مولا قبیح و زشت است. وقت دستاتو دراز کنی پیش خدا بگه خدایا یک کاری بکن، من یک ربای خیلی شیرین نصیبم بشه، با این پول کیف کنم. آی خویی میگن این قبح عقلی داره، یه حد که مولاست، لذا این عمل قبیح. اینم دلیل دوم که حالا اشاره میکنیم وافیه به تمام هست یا نه. دلیل سومی که مطرح شده است بر این که طلب الحرام حرامون، اجماع و تسالم بین اصحاب است. میگن گرنه اجماع داریم تسالم بین اصحاب است که طلب الحرام من الله حرام. ما خلاصه ی حرفمونی حالا توضیحش به مناسبت تو کتاب الصلات باید بیشتر بحث بشه، خلاصه ی حرفمونی این است که همان قبحی که در تجری ممکنه کسی قائل بشه، به همان اندازه در طلب الحرام ممکنه قائل بشه. لذا الکلام الکلام. وقت در این عبارت سید صاحب عروه هم که لا یجوز و طلب الحرام من الله، عدم جواز شرعی را باید به عبت وجوبی گفت. این خلاصه مقدمه ای که اینجا باید اشاره میشه. این خب اگر جایی واقعا صدق کنه مهانت اینجوری، اون متعلقش مهانت به دیگری است دیگه، عدم شناخت. مثلا اگر جاهل قاصر باشه یه چیزه، اگر جاهل مقصر باشه، یا اگر عامدن یه حرفو بزنه، این خب ممکنه بگیم متعلقش استهزاء به نبی گرامی اسلامه، انحطاط درجه نبی گرامی اسلامه، مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام است، اونا عناوین ثانوی اونجوری برش مترتب است. اما طلب حرام بکنه کاری به اونا نداری، طلب حرام بکنه، آیا واقعا بیش از تجری درش مطلبی است؟ این یکم یه تأملون. لذا همون تأمل مرحوم شیخ انصاری به نظر ما جای خودش تقویت میشه، که تأمل واقعا که بتونیم فتوای سری به حرمت شرعی بدیم. قبح عقلی درسته، اما تلازم بین این قبح عقلی و حرمت شرعی مثل همون بحث تجریست که اول کلام. این مقدمه. حالا اون باز بحث آخره، بحث آخره، اگر لحن غیر جائز باشه در نماز آیا اون کلام آدمی حساب میشه یا نه؟ از بابی که کلام آدمی است در حقیقت ممکنه مبطل نماز باشه. باز عدم جواز تکلیفیش اول کلام، عدم جواز تکلیفی اول کلام. حالا فرض کنید اگه جایز باشه کسی به کسی ظلم کرده تو قنوت نمازش نفرین میشکنه، دیگه نداره. حالا اشتباه میکنه، ظلم نکرده بود، اشتباه در تطبیق داره، نفرین میکنه او رو، بازم اول کلام. ولی من جهت حسادت داره نسبت به یک کسی، علم و ثروت و تو قنوت نماز شبش میگه خدایا کمرش رو بشکن چون پول از من بیشتر داره، علم از من بیشتر داره، مقام از من بیشتر داره. خب این بله ممکنه کلام آدمی باشه، مبطل نمازه، اما حرمتشم مثلا حرمت تکلیفیشم حتما بگیم که بعد بگیم یا آقا فاسقم شد با این دعاش. خب اینا یک کمی اول کلام داره، حالا جای خودش دیگه تفصیلاتش. حالا این مقدمه در مقیس علیه. پس در این که آیا طلب الحرام من الله حرمت شرعی داره یا نه، قبح عقلی داره، قبول داری؟ اما هذا القبح يلازم الحرمه الشرعيه ام لا فيه تامل. جالب اینه که کتاب الصلات آقای خویی رو نگاه بکنید، ایشون همین بحثو که اینجا دارن میفرمایند این طلب الحرام من الله حرمت شرعی حرمت داره، مثل حرمت تجری. وقتی اصول برید تو بحث قد، بحث تجری ایشون رو ببینید، ببینید آیا در تجری میشه غالب حرمت شرعیه یا غالب حرمت شرعی نیست. اونا نمیخوایم خیلی الان دیگه وارد بشیم. خب حالا بعد از این مقدمه برگردیم به اصل مطلب. آیا تشبیه لتمن الحرام چگونه است؟ اینجا مسئله دو صورت داره. تارتن تمنی حرام نه به عنوان یک عمل قلبی بلکه به لسان ابراز می شود، که ممکنه بگیم نظر مرحوم آقای خویی این صورت باشه، مثلا که صفات حسنه ظاهری یک زن رو ذکر میکنه و به لفظ تمنی حرام داره. این یک صورت. خب این صورت رو ممکنه کسی با این بیان بگوید که مثل طلب الحرام که حرام است، مثلا اینجا یک فعل جوارحی انجام داده، زبانش طلب کرده حرام رو، و کسی بگه اینم مثلا حرام، ولو همینم اول کلام. اما مهم اینه که ظاهر عبارت آقای خویی این است، احتمال دوم تشبیه میکنه صفات ظاهری یک زن رو ذکر میکنه، آرزوی قلبیش زناست، معصیت الهیست. خب اینجا اگر تحلیل کنیم تشبیه شده مقدمه عزم بر گناه. و اینجا این بحث مطرح است، آقای فاضلی هم اشاره کرد،
اصلا آیا خود عزم بر معصیت گناه است و حرام است یا عزم بر معصیت گناه نیست؟ علا فرض این که عزم بر معصیت گناه باشه، خطابمون به مدرسه نجف اینه، آیا مقدمه این گناه گناه شرعیه؟ شما مبناعاً در فقه قبول دارید مقدمه حرام حرام است یا این قبول ندارید؟ شما اینجا یه مقدار باید توضیح نسبت به عزم بر معصیت بدیم، وضع عزم بر معصیت رو روشن کنیم، یک اشاراتی جلسه بعد عرض کنیم تا بعد به جنبندی این نکته برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ببینید در نماز ممکنه این حرف رو بزنید، اما آیا دعا مطلقا از امور قربیه؟ نه. خب پس خب در نماز بوده که تا صلات باید بحث شد، اونجا ببینیم وضعش چجوره. بطلان نماز مرحوم ناهی میگن لا یبعد بطلان و صلات، ولی بعضی را قبول نداره. اونجا باید بحث
بشه. مقبولیتش به نام شدید،
بله،
مقبولیتش به نام کلامیه باشه،
بله 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 جمع مشکلی داریم، بله مشکلی نداریم. حالا اونا در باب نماز، ولی اینجا آقای خویی میفرمان تشبیه لتمن الحرام، این رو باید تحلیل کنیم. اگر تمنی حرام رو به لفظ میگه، این جمله ممکنه کسی، ولی همینجا محل تأمله، این تشبیه به تمنی حرام، اصلا کسی به زبان بگوید که من دوست دارم این عمل حرام رو انجام بدم، آیا خود این طلب الحرام، نه طلب الحرام من الله که حرف خدا باشه، نه، این طلب الحرام، تمن الحرام بلعص بگیر. خب ببینید، اگر فرض شد اشاعه فحشا هم نبود، فقط به زبانش تو خونه نشسته، هیچ کس هم نمیشنه، من این عمل حرام رو دوست دارم، کاش که میشه این کار انجام بدم. خبص سریره داره و حرفای تجری هست، اما بگیم عمل حرامی انجام داد با همین قولش فاسق شد، این که یه تأملون صورت دوم که اشکله. اگر صفات ظاهری زن رو ذکر می کند، تمنی حرام داره، لغرض تمنی حرام، یعنی تمنی حرام لسانی هم نیست که ظاهر عبارت آیه خویی اینه ترجیه. امین. اولا خود عزم بر معصیت رو بحث کنیم. تو بحث تجری ما مفصل بحث کردیم، اینجا خیلی خیلی مختصر در حد چند دقیقه جلسه بعد اشاره میکنیم، به نکته ی شیخنا الاستاد نقل میکنیم و بعد جنبندی میکنیم ببینیم چی جور میشه. افرز اونم که کسی قائل به حرمتش بشه، خوبی تشبیه اگر مقدمه او باشه به مقدمه حرامه های خود، شما که اعانه بر اسم قبول ندارید که حرام باشه، برای چی شما بگید حرام باشه؟ بله حالا دیگه هر کدوم از اعلام
کدوم دلیل عقلی و عقلانی شما
تفسیر
خواهد کنید؟ کدوم دلیل عقلی و عقلانی؟ دلیلی که پول فرمان دلیل اقلایی بود، موالی قربی وقتی میگیم دیگه از اینکه که پوپا اینجوری عمل کنم اقلا هستن، دلیل اقلایی برداریم نه دلیل عقلی.
اب نداره، مقصود همینه، یعنی حکم عقل قطعی نه، ولی مقصود همینه، مقصود آقای خود مقصود ما همینه.
موالی قربیه با قولای حقیقی که خداوند باشه یه وجود فارضی هست،
بسیار.
مثلا اینکه خداوند هر چیزی به ما میگه به خاطر زرنی که برای خودمون داره،
بسیار.
ولی مولای قربیه
خب به حقوق نفسی هم داره،
حقوق نفسی داره
خب.
اگر اون عبدش مثلا میگه من مثلا خانم تو فلان یه چیزی هست، اون محدوده به ضرر خودش، فلان اینها یه قفلی داره. ولی اگر فرض کنیم نه، حالا یه عبدی هست که این عبد مولای چیزی به صلاح خودش گفته، حالا این طاقت نداره، یه نیازی داره، فلان اینا،
خب این عنوان تمرد هست، عنوان حتف هست یا نه، این اینقدر ارزش نیست. فقلایی رو نمیگن که بابا این مولایی که این همه بد گفت که مشروب ضرر داره. خب بله، بله به ضرر خودته، حدی مولا
نیست، حدی مولا نیست،
حدی مولا نیست، حدی مولا
نیست.
ببینید تجری رو خب ما خیلی در اصول برگردید به اون بحثای اصولی، ما چندین جلسه در تجری معطل شدیم، معنا کردیم تجری رو، ثم تطبیقات تجری رو، ثم نگاه به تجری، نگاه مرحوم کمپانه محمد حسین اصفهانی، نگاه آقای ناینی، آقا ضیا، شهید صدر، اینا همه رو مطرح کردیم، بحث کردیم درش. ببینید اونا آیا و این وقارا، وقار به چه معناست اصلا اینا رو، حالا من این آیه یادم نیست مطرح کرده باشیم، ولی ادله مطرح شد و جنبندیمونم حالا بعد فردا ممکنه اشاره کنیم. بلا شبه به نظر ما استحقاق العقاب علی العصم علی المعصیه هست، بلا شبه. من جانب آخر روایات رو جمع کردیم، مطرح کردیم، از جمع بین روایات استفاده میشه که خدا تفضلن بر عزم بر معصیت عقاب فعلی نداره. در جمع بین اون روایات هم که کار سختی بود، ما 5 یا 6 وجه جمع ذکر کردیم. باز وجه جمعی آقای خویی داشت، شهید صد داشت، اعلام دیگر داشتن، اینا همه رو یکی یکی مطرح کردیم، خیلی در اصول معطل شدیم. الان دیگه اصلا فقط در عرض 7-8 دقیقه همین نکته عزم بر معصیت استحقاق عقاب است، ولی عقاب فعلی برش نیست. وقت با آقای خویی میگیم اگر شما حرمت شرعی رو بر این عزم بر معصیت بار میکنی، ببین چه کسی، خب شما حرمت خیلی و هست دیگه، روشن اگه حرام شرعی باشه، من دلیل و علیه شما که در جای خودش قبول ندارید که، چرا اینجا ایره میگید
شما؟ روایت ها جایی روایت ده، اگر این سندش درست بود با توجه میگید که از قبول قرائن سیاق هست،
خب
خبکی بکنید،
بله بله بله، اگر ما بله اینا همه درست، اگه سندش درست بود ما می گفتیم سیاق از افل قرائنه، نظیری حرفا رو می زدیم، ولی نه، واقعش همون حرف شیخ انصاری است که ما هیچ دلیل دیگری، یه روایت ضعیف غیر تام و دلاله دیگر هم یک جایی گفتن که اونم هیچی، ما این که طلب الحرام من الله مبغوز شرع حرمت شرعی مولوی داشته باشه، ما قبح عقلیش رو همانند تجری در حد تجری قبول.
در فقره اول تو در این به نظر شما میگه مخالف ذاتی نخواهی یا نه آرزوهای بلند و دعاهای بلند و
همین آرم ممکن شامل بشه، همین آرم ممکن شامل بشه، آره 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 پس اون چنه، آره آره، کاخ صاحب قرانیه رو سند چه به نام من بیان، کاخ سعد آباد رو به نام ما سند چه بزن، این ظاهرش اینه بلاخره، بله ظاهرش همینه، آمال و آرزوهای طول و دراز، ولی اونم شامل بشود بلاخره مشکلی نخواهد. بله بله،
فهمونید که یه
اگر خیلی نخواهیم فراز و فرود با شما داشته باشیم، فوقش اینه که مخواد بگید که مقدمات قریبهی که موجب اشاعه فحشا میشه حرام مقدمان گفتی خوی ایر قبول داره. ما از سایل روایات
هم یه سفر داریم،
نه ببینید موضوع نمیشه. چرا؟ چون فرض دارن، مصداق دارن اشاعه فحشا فی الخارج. مثلا ببینید این کسی که میاد آلات موسیقی رو میاره، غنا رو میاره، شروع میکنه یکه 10,000 نفر رو 5,000 نفر رو جمع میکنه و جناب وزیر ارشاد هم میگه الحمدلله تا نیمه رمضان امسال کنسرت ها برقرار بود. اگه هم بازه خیلی خوشحاله که مثلا امسال کاری کردن تا نیمه رمضان الحمدلله کنسرت ها برقرار بود، یه افتخار. مثلا خب این اشاعه فحشا بلا شبه دیگه، وقتی گفتی مصداق فحشا تنها زنا نیست، اینا هست بالاخره. خب این غنای جمعی جمع کنن بعد آلات موسیقی رو بیاره شروع کنه بزنه، این دیگه اشاعه فحشا هست.
آیا خب به اشاعه فحشا هست؟
نه حالا خب که گفتیم از روایات رو جمع کنیم،
بعد اینکه به جوارت برسه دیگه مصداق یه خونند از جوارت.
نه ببینید باید یک جوری باشه که این خب با عمل، خب با مقدماتش اول کلام
صرف عمل که میرسه میشه مصداق. خب
بسیار خوب، صرف عمل که نه، ببینید اولا خب موضوعیت نداره، ما از روایات استفاده میکنیم. خب به تنها موضوعیت نداره، اگه خب به تنها موضوعیت میداشت همین که تو خونش هم نشسته گفت ای کاش مثل اون کنسرت های ترکیه تو شهر قوم هم برگزار میشه،
هم قلبی هم جواره. خب هست مطابق اونی که صرفا قلبی باشه با روایت استثناء شده دیگه، هر عمل جوارهی دیگه میشه مثال قصدی همون چیزی که بعدی عذاب داره شده.
وقتی روایات قرینه داشتیم که انه این خب موضوعیت نداره، وقتی یه قریبه رو داشتیم دیگه نمیشیم. خب بفرمیم نه اون رو ما بحث کردیم، آیا به اشاره این که فردا مختصر میکنیم. خب چند نگاه در بحث تجربی، یک نگاه اینه که اصلا تصور قبح من الله بر متجربی استحاله داره، اصلا استحاله داره. بعضی میگه فردا اشاره میکنیم نه استحاله نداره، لا فرق بین افعال جوارحی و جوانحی، هر چه فعل اختیاری انسان باشه، والعزم علی المعصیه فعل اختیاری آدم، وقتی فعل خطور نه. هم اونا رو بحث کردیم کاملا آوردیم، بعد حرفیشون تعلیم کردیم، مناقشه کردیم، معطلم شدیم. الان ما به والی چند روز بحث تجربی رو تا جمع بین روایات خیلی معطل شد. الان اونا رو در اصول رو دیگه